دفعات اولم دندون گرد نباشه. اول باید نمونه کار بسازه،
بله.
مشتری راضی خلق کنه، کم کم حاشیه سود و افزایش بده و تبدیل به یه فردی بشه که انقدر کار بگیره که نمیتونه انجام بده. حالا بره تیم بسازه، بگه خب من روزی 5 تا میتونم انجام بدم، من روزی 15 تا کار میگیرم، 10 تاش هم میدم به دوستام. از رو پروژه‌ای که دوستام انجام میدن و من نظارت دارم، رهبری و مدیریت میکنم، هم 10% به عنوان حق مدیریتش برمیدارم. اینجوری میشه که اتفاقات خوب توی کسب و کارش میفته.
بسیار خوب آقای دکتر، ولی با خودم فکر میکردم که انگار این مواردی که شما اشاره کردین یه جنمی هم میخواد، یه ویژگی شخصیتی هم میخواد که هر کسی نداره. چون بعضی رو ما میبینیم مثلا، حالا میگن خیلی روابط عمومی قوی دارن، بعضی میگن طرف خیلی خوب لابی میزنه، شاید اصلا به نظر بعضی هم بد بیاد خود واژه لابی، ولی خب میدونیم که یه اتفاقی هست که در کسب و کار اصلا لازمه، مهارت واقعا. انگار که باید یه چیزی هم در وجود آدم باشه، یعنی که نه این اکتسابیه، واقعا میشه آموختش.
عرض میکنم اول در مورد واژه لابیه بگم که من با شما هم نظرم. ببینید، اگر لابی کردن به این معنایی که من لابی میکنم آنچه که حقم نیست رو میگیرم، خب این که خیلی کار زشتیه. ما منظورم از لابی کردن این نیست. ولی ببینید، الان شنونده خوب ما یک مهارتی داره، مثلا بابت ترجمه میخواد هر کلمه یام 40 تومن بگیره. خب بله. قیمت بازار همینه. اگه بیاد با من عظیمی صحبت کنه و بتونه روابط رو ایجاد کنه، منو پیدا کنه، بابت هر کلمه 40 تومن بگیره، این چه اشکالی داره؟ این دقیقا مهارت کسب و کاره. ما همین رو اصلا آموزش میدیم. آموزش نمیدیم که از اون روابط مویرگی گفتین چی بود شما
آشنا مویرگی
آشنای مویرگی نه اون خلاف اخلاق شما نه آموزش نمیدیم، ولی اینکه من مهارت برقراری ارتباط داشته باشم، این مهم. حالا اشاره کنم به اون جنم که شما فرمودین. اوایلی که مدیریت در دنیا شکل گرفته بود، میگفتن مدیریت چیز ژنتیکه، اصلا یه عده مدیر متولد میشن، یه عده رهبر متولد میشن. رهبر واژه در واقع اصیلتری نسبت به مدیریت.
بله.
رهبر خیلی بزرگتر و قدرتمندتره در یک سازمان، در یک شرکت. ولی بعدها اینطور نبوده. اون اوایل میگفتن رهبرها حتما مدیرا حتما قدشون بلنده، چشماشون سبز، موهاشون بوره، ویژگی اروپایی ها و اینها رو میگفتن.
بله.
بعد دیدن اصلا اینجوری نیستش که،
رد شده. پس این
بخش قابل توجهش اکتسابیه و میشه اونها رو کسب کرد و آموخت. به همین دلیل رشته مدیریت هم وجود داره، نمیگم 100%، ولی میشه گفت قاطبه اون، اکثریت اون قابل آموختنه. پس شنوندهای ما امیدوار باشن، مسیر به موفقیت رسیدن حتما دشواره، حتما شب بیداری داره، حتما تلاش داره، حتما مطالعه میخواد، ولی امیدوار باشیم و این تلاشه رو بکنیم.
برمیگردیم با ادامه برنامه، همراهتون هستیم.
چقدرم که برق برگرده تو روزایی که به هم میریزی، چشاتو وا میکنی میبینی بازم از عشق خدا لبریزی. میدونم گاهی دلت میگیره، چشاتو روی همه میبندی، اما وقتی که روزای بد گذشت با خودت به اون روزا میخندی. شک نکن زندگی رودم که باشه، تو میتونی سدشو برداری، برو با موجا ببینی که چقدر بعد از این روزای بدتر داری. میتونی راه تو پیدا کن، خستگی ها راه تو میبندن، حسرت برنده بودن و نخور، خیلی از برنده ها بازندن، آتش رسیدن که میتونه واسه رفتن ما رو آماده کنه. کافی لبای ما به زندگی بشکفه یه خنده یه ساده کنه، چه خوشی چه ناخوشی فرصته تا بفهمی با خودت چند چندی، اگه قدر فرصت ها رو ندونی خودتی که راه تو میبندی. شک نکن زندگی رودم که باشه، تو میتونی سدش رو برداری. برو با موجا ببینی که چقدر بعد از این روزای بهتر داری.
شب آفتابی در بخش دوم همراه شما هستیم. پرسشمون رو بر بخش دوم تغییر میدیم. بیشتر البته بهش فکر کرده بودیم ولی گذاشتیم برای این ساعت. به ما بگیم به نظر شما یه بیلبورد باید چه ویژگی هایی داشته باشه تا بیشتر دیده بشه؟ یه بیلبورد باید چه ویژگی هایی داشته باشه تا بیشتر دیده بشه یا بهتر دیده بشه؟ 30,000, 36,000, 37 22,65, 25, 25 منتظر شما هستیم و البته پرسشاتون در حوزه بازاریابی اینترنتی و تبلیغات رو هم میتونید مطرح کنید. دکتر سید حمیدرضا عظیمی متخصص دیجیتال مارکتینگ به پرسشهای شما پاسخ میدن. آقای علی از قم، آقای دکتر، نمیشن که آیا میشه فقط از طریق گوگل آنالیتیکس نوشتن، درست میگم؟ آره، گوگل آنالیتیکس و ابزارهای مشابه کسب درآمد داشت، حتما باید محتوا تولید کنیم؟
ببینید، ابزار گوگل آنالیتیکس و گوگل وب ماسترز و گوگل ترندز و چیزهای دیگه شبیه به این که احتمالاً خیلی از شنوندگان ما باش آشنا نیستن، حالا این دوست ما احتمالاً بیشتر اطلاعات دارن، ابزارهای سنجش موفقیتن. ببینید، من مثلا از ترازو استفاده میکنم، نمیتونم بگم آیا میشه با ترازو من مثلا به وزن ایدئالم برسم. ترازو کارش اینه که بگه من وزنم چقدره. گوگل آنالیتیکس کارش اینه که بگه وبسایت من چقدر دیده شده. حالا شما از دل اون تحلیل میکنی، جای دیگه ثروت ایجاد میکنی. بنابراین پاسخ سوالشون خیر هست. شما حتما باید محتوا تولید کنی، محتوا مخاطب جذب کنه، حالا از دل مخاطب به تدریج بتونی به کسب درآمد برسی.
بسیار عالی. نوشتن آقای دکتر ازتون پرسیدن که اصلا بازاریاب به معنی واقعی چیه؟ ما این واژه رو زیاد میشنویم، علی پرسیده از شهسوار، ولی معناشو نمیدونیم درست.
بله، من قبل از اینکه این پاسخو بگم، چون مرتبط هست با موضوع قبلی، یه بحثی با هم داشتیم که آقا یه آدم مدیر متولد میشه یا مدیریت رو یاد میگیره. بعد شما فرمودین که آقا فلانی میگه من کمرو هم نمیتونم. من میخوام از خودم این تیکر رو عرض کنم. من تا پایان دوران دبیرستانم به طرز غیر طبیعی خجالتی بودم. یعنی من درسم خوب بود، ولی مثلا تا شاید روزای آخری که داشت سورس سوم و اینا اون موقع میگفتن تموم بشه، اصلا معلمه منو نمیشناخت، چون اصلا دهنمو برای صحبت کردن باز نمیکردم. چرا؟ چون نظام آموزشی منو آموزش نمیداد که صحبت کردن که کار بدی نیستش که. خب خودتو معرفی کن، بگو چی کار بلدی بکنی، بگو چی کاری. بعد وقتی مثلا قرار میشد حرف بزنم، کم رویه میخوام بگم، قلبم تاپ تاپ میزد، هول میشدم. اصلا شاید اگر در سن 16-17 سالگی من میگفتی ببین تو یه روزی میری تو رادیو، این میکروفونه جلوته، بعدم داری زنده صحبت میکنی،
باورتون نمیشه.
مثلا میگم اگه میشه من سکته میکنم اگه برم تو رادیو. اینا اکتسابی است. یعنی اگر اون مکانیزم ها، اون روش ها روی فرد به عنوان یک روش آموزشی پیاده بشه، این آدمه یاد میگیره یک فروشنده خوب بشه که من شدم، یاد میگیره خودشو خوب معرفی کنه، یاد میگیره بره تو سمینار کنفرانس جلوی جمعیتی حرف بزنه و تصویرش دیده بشه، اصلا هم هول نشه. بنابراین تمام این مهارت ها تا حد زیادی، نمیگم 100%، تا حد زیادی آموختنی است. پس همه شنونده های ما امیدوار باشن که با تلاش میتونن به موفقیت برسن. حالا برسن به اینکه بازاریاب چیست و بازاریاب کیست. ببینید، بازاریاب فردیه که میتونه یک خدمت، یک کالا رو به مخاطب خودش رو پیدا کنه و اون کالا و خدمت رو به اون مخاطب به درستی معرفی کنه. حالا این اشکال مختلفی داره. من دیجیتال مارکترم، ممکنه یه نفر یک فروشنده حضوری باشه، یک بازاریاب حضوری باشه. فقط اینجا بین بازاریاب و ویزیتور باید تفاوت قائل بشیم. معمولاً در کشور ما این دوتا رو به جای هم به کار میبرن. ویزیتوری یعنی ملاقات کردن و به فردی فقط رفتن یک پیام رو دادن، یه بخش کوچکی از کار یک بازاریابه. افرادی که میخوان تو کسب و کار موفق بشن لزوماً باید توانایی برقراری ارتباط مؤثر داشته باشن. بله. یعنی اگه نمیتونه با کسی صحبت کنه، هول میشه، نمیتونه، فن بیان مناسبی نداره، یا حالا تکنیکای مشابه این که شما بهتر از من میدونین و همه شنونده ها، احتمالا نمیتونه بازاریاب موفقی بشه. پس بره و اینها رو بیاموزه و مطمئن باشه که موفق میشه.
بسیار عالی. بر روی موج اف ام ردیف 98 مگاهرتز شنونده شب آفتابی هستید از رادیو اقتصاد. برای ارتباط با ما سامانه پیامکی به شماره 30367 در اختیارتونه، شماره تلفن 22652525 و شناسه ما @ شب آفتابی، انتها 2 تا آی باید وارد کنید. به ما بگیم به نظر شما یه بیلبورد باید چه ویژگی هایی داشته باشه تا دیده بشه، تا بهتر دیده بشه، تا بیشتر دیده بشه. و البته پرسشاتون در حوزه بازاریابی اینترنتی و تحقیقات رو هم میتونید مطرح کنید. دکتر سید حمیدرضا عظیمی پاسخ خواهند داد. تماس تلفنی داریم، چه خوب.
به نظر من یه بیلبورد خوب باید اختصار داشته باشه، یعنی به عنوان این کسی که من به قول معروف گرافیست هستم و کارم این بوده، نظرم رو بخوام بگم اینکه باید اختصار داشته باشه، کاملا نوگرا باشه و کمترین میزان به قول معروف دخالت بصری رو تو بیننده‌ای که داره رانندگی میکنه یا حالا اون منطقه رو داره گذر میکنه داشته باشه، که متاسفانه الان ما تو اکثر بیلبوردها نمیبینیم. شاید از هر 10 تا بیلبورد 9 تاش واقعا آلودگی بصری داره و نه تنها به درد نمیخوره و کانا نیست، بلکه به نظر من تبلیغ منفی داره. حالا اونم بسته به شرایط داره که تو مجال الان نیست. ممنون ازتون.
آقای دکتر پاسخ شما رو بشنوید.
بله، دوست خوبمون در واقع به چالشمون پاسخ داده بودن که چه تبلیغی میتونه مؤثر باشه. یه بخشیش به نظر من درست بود، حالا در ادامه ما تکمیلش میکنیم. این که باید مختصر باشه، این که نباید زیاده گویی بکنه، باید موجز یک پیام مشخصی رو انتقال بده، که حالا انشالله در ادامه برنامه بیشتر در مورد این توضیح خواهیم داد.
انشالله. من داشتم نظرات مردم رو میدیدم در فضای مجازی در شب آفتابی انتها دوتا آی. خانم ندا پرسیدن که آقای دکتر عظیمی بهترین روش تبلیغ برای اپلیکیشن ها چیه؟
بله، ببینید ما در کشورمون اکثر کاربران از بازارهای داخلی برای نصب اپلیکیشن هاشون استفاده میکنند. من خیلی تلاش کردم اسم اون کسب و کار مربوطه رو نگم که تبلیغ نشه، ولی خب دیگه تقریبا مونوپول کرده بازار رو اون کسب و کار مربوطه که روی گوشی های اندرویدی اکثر کاربران فارسی زبان، نه فقط ایران، در افغانستان و بقیه کشورها هم همینطوره، اکثر کاربران فارسی زبان میرن توی اون در واقع اپلیکیشنه و اونجا نصب میکنن. باید. اگر قرار هست من نصب اپلیکیشنمو ببرم بالا، باید در اون پلتفرم مؤثر حاضر باشیم. ما یه مهارتی داریم به اسم SEO، یعنی در موتور جستجو بالای گوگل باشیم. یعنی اگه سرچ کردیم اپلیکیشن سفارش غذا، اپلیکیشن من بالا باشه.
بله.
به این میگن SEO. در اپلیکیشن ها به این میگن ASO. یعنی در اون اپلیکیشن هایی که بازار اپلیکیشن هاست، اگه من سرچ کردم سفارش غذا، اپلیکیشن من بیاد بالاتر. حالا این یه مهارت هایی داره، یه تکنیک هایی داره. در واقع سوال مطرح کرده بودن، من همونجا زیل شرام بهشون پاسخ دادم. پاسخ در یک کلام اینه: حضور مؤثر در بازارهای اپلیکیشن. این پاسخ سوال شنونده خوب ماست.
خیلی خوب. دوستی که فروشگاه مبلمان دارن و از طریق همون صفحه فروشگاهشون هم برای ما پیام گذاشتن، نوشتن لطفاً در مورد اجناسی مثل مبلمان که مشتری باید جنس رویه رو لمس کنه و یا نشیمن رو امتحان کنه، بفهمید که چطور میشه فروش اینترنتی داشت.
بله. آیا امیدی، من خودم شاید مثلا 7-8 سال پیش بود، یکی اومد پیشم گفتش که ببین ما می‌خوایم یه فروشگاه اینترنتی عطر بزنیم. من مدلم اینه که اگه احساس کنم کسب و کارش موفق نمیشه، با اینکه خب باعث میشه با من قرارداد نبنده، بهش گفتم ببین عطر رو نمیشه اینترنتی فروخت، مثلا فرض کن سال 91 بوده.
بله.
چون عطر رو باید تست کنه، بو کنه، چجوری میخوای اینترنتی بفروشی؟ بعد 3-4 سال گذشت و توی یه کنفرانسی اون آقا رو دیدم. گفت آقا یادت ما گفتی نمیشه؟ گفتم آره. گفت سایت فلانو میشناسی؟ گفتم آره. گفت اون مال منه. موفق ترین فروشنده عطر آنلاین ایران بود و حالا هنوزم جزو 4-5 تا اوله، حالا یه مقدار ضعیف‌تر شده. و درست میگفت، او درست میگفت، عطرم میشه آنلاین فروخت. بنابراین ما باید متوجه باشیم کاربران در حال تغییر سبک زندگیشونن. در یکی از معروفترین برندهای تولید مبلمان کشور که حالا من اسمشون نمیتونم بیارم و من افتخار همکاری باهاشون دارم،
بله.
ما فروش آنلاین مبلمان خانگی داریم، اونم نه رو عدد مثلا مای 5 میلیون 100 میلیون 300 میلیون، عدد درشت. بنابراین اگر ما تکنیک های اونو بلد باشیم میشه فروخت، این تا اینجا برای اینکه خوشبین باشه به کسب و کارش. اما چجوری؟ باید تلاش کنی از طریق استعدادها و ظرفیت های فضای آنلاین اون حس در واقع لمس کردن رو بهش انتقال بدی، مثل عکاسی خوب،
بله،
مثل ویدیوی خوب، مثل نمایش خوب رنگ ها، متن توضیحات خوب. اینها باعث میشه که مخاطب راحت تر تصمیم به خرید آنلاین بگیره، بله. مثل ضمانت های مطمئن. الان در فروش کفش ما میگیم آقا تو کفش شما اینترنتی بخر، اگه اندازت نبود ما یه سایز پایین تر و یه سایز بالاتر هم برات میفرستیم. آقا این کتر رو نمیتونی پروف کنی، من یه ماشین میفرستم در خونت که این نه تنها همون کت رو یه سایز پایین یه سایز بالاشو داره، بلکه سایر کتهای شبیه به همون در همون طرح و ایدرم روی رگالای داخل وانتش داره. پس تو مطمئن باش آقا این پول رو دادی، پولت هدر نمیره، آخر خوشت نیومد پولتو پس میدم. یعنی ضمانت مطمئن. حالا مشتری میگه آقا چه کاریه من تو ترافیک برم 30,000 تومان جریمه بشم، وقتم تلف بشه، اینو نگاه میکنم میاد، اگه بد بود پس میدم دیگه. مثلا خیلی دیگه از نقاط دنیا،
بله.
ایکیا که حالا چون خارجیه دیگه اسمشو گفتم، الان بخش قابل توجهی از فروشش اینترنتیه، خصوصا پس از کرونا. پس امیدوار باشیم و اگر بتونیم از طریق اینترنت مفهومو به درستی انتقال بدیم، فروش اینترنتی مبلمان هم مقدور هست.
بسیار عالی. باز هم میتونید با ما در ارتباط باشید از طریق سامانه پیامکی 30,36,37، شماره تلفن 22,65,25,25 و شناسمون @ شب آفتابی، انتها 2 آی باید وارد کنید. دکتر سید حمیدرضا عظیمی متخصص دیجیتال مارکتینگ به سوالات شما پاسخ میدن در حوزه بازاریابی اینترنتی و تبلیغات. یه سوال هم ازتون پرسیدم، اونم اگه دلتون خواست و آماده بودیم میتونیم پاسخ بدین. عرض میکنم چند لحظه دیگه. خب به نظر شما یه بیلبورد باید چه ویژگی هایی داشته باشه که دیده بشه یا بهتر دیده بشه؟ بیلبورد هم نگیم دیگه، بگیم آگهی نما. آگهی نما انتخاب شده به جای بیلبورد، خیلی هم قشنگ‌تره. یه آگهی نما باید چه ویژگی هایی داشته باشد تا بهتر دیده بشود؟ الان در رایانمون من برم و پیامک های شما رو ببینم که چه خبره. خب نوشتن که سایت توزیع لوازم و تجهیزات پزشکی داریم، میتونید راهنمایی کنید که چطور باید گسترشش بدیم؟ بنده فعلا به بیمارستان ها توزیع دارم فقط لوازم ارتوپدی.
بله ببینید، ما باید نگاه کنیم که خریداران محصول ما کانال تصمیم گیریشون و کانال پیدا کردن محصول مورد نظرشون کجاست. آیا بیمارستان ها میرن از توی فضای اینترنت انتخاب میکنن که از چه کسی خرید بکنن؟ اگر اینطور باشه این انتخاب میتونه انتخاب درستی باشه، اما من فکر میکنم عمده خریدهایی که در سازمان هایی که مصرف تجهیزات پزشکی و لوازم بهداشتی و درمانی رو دارن در واقع وجود داره، از طریق ارتباطاتشون رخ میده. بهتره که از رویداد استفاده کنن برای بازاریابی محصولشون. منظورم از رویداد چیه؟ مثلا بیان بگن نخستین رویداد تجهیزات ارتوپدی در بیماران مثلا MS، مثلا میگم در بیماران مثلا بالای 70 سال، بعد اونجا دعوت بکنن از دستندرکاران این صنعت، از بیمارستان هایی که این محصولاتو نیاز دارن، یک خدمات رایگانی به اونها بدن، آموزش رایگانی انجام بدن و اونجا معرفی کنن که خب ما این تجهیزاتو تامین میکنیم. این خیلی میتونه موثر باشه. و اینترنت میتونه به عنوان، و بازاریابی اینترنتی به عنوان ابزار دوم اینجا نقش بازی کنه.
خیلی خوب. آقای علی از شیراز نوشتن که بنده کارم مصنوعات چوبی و کارهای دکوری منزله، میخواستم تولیداتمو در فضای مجازی به فروش برسونم، یه راهنمایی.
خیلی خوشبینم که کسب و کارشون موفق بشه. ذائقه مشتری رو بشناسیم، ببینیم سلیقش چیه، به دنبال چه نوع مصنوعات چوبی میگرده، و بعد از شبکه اجتماعی اینستاگرام برای موفقیت بیشتر با عکاسی خوب، با تصاویر خوب، با هشتگ‌های مناسب استفاده کنیم تا بیشتر دیده بشیم و بعد از اون بتونیم کسب درآمد کنیم.
نوشتن ما در حال لانچ یک، ببخشید، در حال
راه اندازی
پرتاب یک سایت گردشگری بودیم و هزینه زیادی هم کردیم، ولی با ادامه شرایط کرونایی و ممنوعیت ورود مسافران عملاً نمی‌دونیم چی کار کنیم و تا کی ادامه داره این شرایط. به نظر آقای دکتر چه راهکاری در نظر بگیریم، ادامه بدیم یا اینکه اصلا منصرف بشیم؟
بله، متاسفانه کسب و کارهای حوزه گردشگری نه فقط در ایران، در سراسر دنیا با یک آسیب بسیار جدی روبرو شدن و من هم نمیتونم اینجا مثلا یک پیام پر انرژی مثبتی بدم که نه اتفاقی نیفتاده و هیچی نشده. خب واقعیت اینه که اتفاقی افتاده و کسب و کارهای حوزه گردشگری آسیب جدی دیدن. برای اینکه بتونم به سوال انتهاییشون که آیا رها کنیم یا ادامه بدیم پاسخ بدم، نیاز به اطلاعات بیشتری دارم. اطلاعاتی نظیر اینکه سرمایه‌شون رو از کجا تامین کرده بودن، وام بوده، سرمایه‌گذاری دارن، سرمایه‌گذارشون چقدر صبوره، چقدر میتونه تحمل کنه تا به نقطه سر به سر و نقطه سود برسن. اینا همه سوالات مهمیه. اما اگر واقعا توان ماندگاری و توان بقا در این شرایط رو دارن، اگر صبور باشن، با توجه به اینکه خیلی از بازیگران بازار گردشگری دارن هر روز کم میشن و حذف میشن،
بله،
زمانی که بازار برگرده به حالت عادی، که حتما برمیگرده ولی به نظر نمیرسه این زمان برگشتن مثلا 2 هفته بعد یا 1 ماه بعد باشه، احتمالاً کمی دورتره، زمانی که برگرده بازیگرانی که تو بازار موندن برنده خواهند شد.
بله.
چون بازار دوباره بزرگ میشه اما عرضه دیگه به اندازه قبل نیست، پس اونهایی که هستن منفعت خوبی رو خواهند برد. چون نمیدونم واقعا سرمایه‌شون از چه جنسیه و چقدره، نمیتونم به اون سوال پاسخ بدم، اما به نظر نمیرسه که صنعت گردشگری بتونه رونق قبلی رو تجربه کنه، هم به دلیل کرونا، هم به دلیل تغییر سبک زندگی مصرف کننده ها که اولویت هاشون احتمالاً تغییر دادن و مجموع اینها احتمالاً علاوه بر اینکه نوروز 99 رو از صنعت گردشگری گرفت،
بله،
علاوه بر اینکه تعطیلات خرداد ماه رو از صنعت گردشگری گرفت، احتمالاً بخش قابل توجهی از درآمد این صنعت رو ازشون بگیره. اگه دوستانمون به دنبال گردشگر خارجی بودن، این آسیب احتمالاً شدیدتر هم باشه، چون گردشگر داخلی به هر حال به تدریج برگشته به شرایط زندگی عادیش، یه بخششون برگشتن همین الان، ولی گردشگر خارجی هنوز نه، اصلا وارد ایران نمیشه، نه وارد ایران، وارد کشورهای توسعه یافته‌ای که تمام داراییشون و درآمدشون رو گردشگری بسته بودن هم نمیشه.
بله.
الان غرب اروپا مثل اسپانیا و پرتغال و اینها آسیب‌های جدی از صنعت گردشگریشون دیدن. بنابراین بایستی به این موضوعات فکر کنن و کمربندشون رو یه مدت سفت ببندن و بتونن فقط بقا داشته باشن.
بسیار خوب. آیدو جالبه که، یعنی واقعا ذوق کردم، دیدم بعضی از دوستانی که در حیطه گردشگری فعالیت میکنن اومدن یه سری کارهای خلاقانه انجام دادن. چند تا دوست دارم که در این حوزه دارن کار میکنن، خیلی هم قوی کار میکردن پیشتر، ولی الان دیدم یکیشون مثلا تور مجازی داره برگزار میکنه، تور گذاشته بود برای شهر روم و یه برنامه خیلی مفصلی نوشته بود، کاملا دقیق برنامه‌ریزی شده، تعداد محدودی رو اعلام آمادگی کرده بود که در این تور میتونن ثبت نام کنن، مبلغی مشخص شده بود و خیلی در فاصله کوتاهی ظرفیت این تور پر شد، تور مجازی. مثلا آدم هیچ وقت فکرشو نمیکنه،
ویزا هم نمیخواد، دلار هم نمیخواد،
انقدر یعنی دقیق برنامه‌ریزی کرده بود که انگار شما یه سفر به روم میکنی وقتی در این تور شرکت بکنی. از این کارها میشه انجام قطعا در این محدودیت ها.
بله، فضای مجازی میتونه یک همچین راهکارهایی رو هم ارائه بده.
دقیقاً. میتونید به ما نمره بدید از حالا، از 0 تا 20 به شب آفتابی امشب چه نمره‌ای میدید؟
اگه تو کسب و کارتون به مشکل خوردید، اگه همین الان فکر میکنید نیاز به مشاوره کسب و کار دارید، یا اگر میخواید از تجربه آدم‌های موفق استفاده کنید، کافیه فقط شبتون رو آفتابی کنید. شب آفتابی از موج FM ردیف 98 مگاهرتز. منتظر شما هستیم. شب آفتابی.
سلام علیکم، خسته نباشید. من حبیب‌الله یعقوبی هستم از جاده ماسوله گیلان، به اتفاق دوست بسیار عزیزم جناب آقای احمد آقا قاسمی از شهرستان عالم پرور شفق. سلام و خسته نباشید داریم خدمتتون مهمان عزیز، و دو تا 20 خوشگل به شما میدیم بابت اجرای امشب.
متشکرم از جناب یعقوبی. شما هم به ما امتیاز بدین، نمره بدین لطفاً 30036 37. ممنونم از 0992 انتهای تلفن 92 که لطف داشتن نوشتن همیشه 20 هستید، دیگه نیازی به نمره دادن نیست. متشکرم، لطف شماست. محمد از بابل بهمون 20 داده، ازش خیلی ممنونم. 16 گرفتیم از دوستمون 903 انتهای تلفن 500 که البته پرسشی هم مطرح کردن، حتما بعدن میپرسم از آقای دکتر. 20 گرفتیم از آقای عبدالله زینیوند از اندیمش، از ایشون سپاسگزارم. حسین رحمتی همینطور. دوست دیگرمون آقای علی اصغر انگوری دو تا 20 زیبا برامون فرستادن. مهدی برامون پیام فرستاده، پرسش رو مطرح کرده که حتما در ادامه برنامه از آقای دکتر عظیمی من خواهم پرسید سوالش رو. خانم جعفری بهمون 20 دادن و ایشون هم لطف داشتن و تشکر کردن. من از شما متشکرم که همراهی میکنید. چوبیندری هستم از قزوین، راننده ترانزیتم. به شما و آقای دکتر نمره 20 میدم، خدا و قوت. قربان. عبدالی هستم از اصفهان، به مجری 15 میدم، به کارشناس 20، چون چند شب اسم من نمیخونه مجری. آقای عبدالی از اصفهان، آقای عبدالی از اصفهان، آقای عبدالی از اصفهان، جبران شد. آقای مجید حسینی به اون نمره 14 و 25 دادن، ازش رو بسیار سپاسگزارم، متشکرم. بیست گرفتیم از خانم لیلا باقی از بهشهر، 3 تا 20 برامون فرستادن. مهدی ستایش از شهریار همینطور، آقای صالحی از اصفهان همینطور، و پوریا. بذار ببینیم پوریا امشب چه کرده، بالاخره با من دوست شده یا نه. به آقای عظیمی 20 داده، امشب به من 1 داده به جای 0، یعنی این همه الان ما با هم رفیق شدیم یه نمره. پوریا واقعا واقعا. خب بریم سراغ سوالا. بردیا از اصفهان نوشته که آیا راهی هست بفهمیم بیشترین فروش اینترنتی کالا مثلا در اینستاگرام در شهر خودمون چه نوع کالا و خدماتیه، و همینطور در شهر و کشورهای دیگه چطور به سهولت به این خدمات میتونیم دسترسی پیدا کنیم؟
بله ببینید، این اطلاعات محرمانه صاحبان کسب و کاره. اینکه شما متوجه بشی فروشگاه اینترنتی من کدوم کالاشو بیشتر فروخته.